شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی فرهنگ. مهرنگیزان عزیز در کنار شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد. برای شما انشاءالله فرصت داشته باشید برنامه هایی که تقدیم شما میشه شنونده باشید. و اما اولین بخش از این بخش کاری،
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و ادب فراوان به شما ملت شریف ایران که در هر کجا هستید و ما رو میشنوید. سپاسگزاریم که با حرفهای خوبتون، با پیشنهادها و نقطه نظرها و انتقادهای خوبتون ما رو راهنمایی میکنید. ملت عزیزی که چه در ایران هست چه در خارج از ایران هست و میشنوید از امواج رادیویی رادیو فرهنگ این برنامه موسیقایی که تماما به فن موسیقا و آیین‌ها میپردازه، چه در سوگ و چه در سور، و تمامیت موسیقی رو به معنای حقیقی کلمه ما در نظر داریم با حضور کارشناسان خبره‌ای که درباره موسیقی ملل صحبت میکنن یا درباره موسیقی ایران و دیگر گونه هایی که به هر شکل نیاز امروز زمانه هست و باید بومی سازی بشه در کشور خودمون. به فراخور حال کارشناسان در برنامه های متنوعی که در نظر گرفتیم پخش میکنیم صحبتاشون رو و به عنوان شاهد مثال موسیقی هایی که میآورند پخش میکنیم در ادامه صحبت ها، آنگونه که شما دانش موسیقیتون بالا بره، معرفت موسیقایتون، که این معرفت نه فقط به موسیقی منجر بشود بلکه در سطوح زندگی، در آرامش، در مهربانی ها، در رفتار ما میتونه مؤثر واقع بشه و کمک بکنه که بیشتر با هم مهربان باشیم. موسیقی های خوب، موسیقی به شرط سلامت، همیشه از گذشته ها این گونه بوده که در بین انسان ها وفاق و آشتی و دوستی ایجاد کرده و حتما هم من بعد این گونه خواهد بود. طبق روالمون در ابتدای برنامه یک آهنگ ترانه زیبا میخواییم بشنویم به نام حالا چرا، با صدای محمد عبدالحسینی و شعری از شهریار.
مرگ سهراب آمدی، سنگ دل سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا نازنین آما به ناز تو جوانی داده ایم نازنین آما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا دیگر اکنون با جوانان ناز کن با چرا شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر این سفر را قیامت می روی تنها چرا این سفر را قیامت می روی تنها چرا
سپاس که میشنوید رادیو فرهنگ برنامه تخصصی موسیقی نیسان را با حضور گرامی جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی نوازنده و مدرس پیانو که برنامه که پیانوی مکتب ایرانی رو عهده‌دار هستند و مدت هاست میشنویم صدای ایشان تجربیات و دانششون رو در کنار نمونه های خوبی که چه خودشون اجرا کردن چه استادانی که از گذشته ثبت و ضبط کردن و به یادگار برای ما مانده درود و ادب جناب آقای امیر قاسمی خیلی خوش آمدید
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مهدوی و شنوندگان عزیز در ادامه صحبت هایی که در مورد بانوی هنرمند سرکار خانم فخری ملکپور داشتیم که از چهره های بسیار مهم پیانو نوازی موسیقی کلاسیک ایران هستند این برنامه هم مقدار در مورد ایشون صحبت میکنیم و نمونه ای رو میشنویم
خیلی خوب
در برنامه گذشته نمونه ای که شنیدیم در آواز بیات ترک بود نمونه این بار از اوج دشتی شروع میشه از گوشه اوج شروع میشه و بعد از اینکه فرود میان یک چهار مضراب هم نواخته میشه که حالا در مورد اون چهار مضراب مختصری صحبت خواهم کرد که از کجا آمده در مورد خانم فخری ملکپور و هنرمندانی از این دست یک نکته هایی هست که شاید کمتر بهش توجه شده باشه در موسیقی کلاسیک ایرانی ما افراط در بیان نداریم یعنی هیچ کدوم از احساسات به شکل افراطی بیان نمیشن و همه چی در حد تعادله بعضی فکر میکنن که نوازنده این کار را اجبار در خودش ایجاد میکنه که از یه حدی فراتر نره در صورتی که این چنین نیست ذات این نوع هنرمند ها این شکلی هست و اون تفکری که دارن به این شکل هست که در هیچی اغراق نمیشه در ساز ایشون هم همین رو متوجه میشیم یه مقدار جملات آوازی میاد ریزها همه به اندازه همه چی در حد تعادل یه قطعه ضربی شنیده میشه بعد دوباره همین شکل ادامه داره و در هیچ کدوم از قسمت‌ها مثلا در چهار مضراب که ممکنه این رو به نوازنده این میدان رو بده که بخواد خیلی زیاد صحبت کنه در اون مورد نه در حد ایجازه در همون حدی که احساس میکنه نوازنده مطلب داره مطلب دیگه هم که در مورد ساز خانم فخری ملکپور میشه صحبت کرد بانوان نوازنده هستن بانوان نوازنده اون حسی که دارند به هر حال میتونه متفاوت باشه بعضی فکر میکنن که این تصور وجود داره یه جور تصور قدیمی است که اکثر هنرمندان چه آهنگسازان چه نوازندگان از آقایان بودن ولی فی الواقع این چنین نیست شرایط رشد برای خیلی از بانوان فراهم نبوده در این عرصه وگرنه در دوره‌های بعدی که بانوان هم مشغول به فعالیت موسیقی شدن به خصوص در زمینه نوازندگی ما چهره‌های بسیار شاخصی داریم که کم از آقایان ندارند در همون حدود هستن و شاید در بعضی موارد با احساساتی بسیار بسیار بیشتر پس نمونه رو به نظرم گوش کنیم و بعد یه مقدار در موردش با صحبت کنیم
بله میشنویم و برمیگردیم
قطعاتی رو شنیدیم در آواز دشتی که با گوش عود شروع شد و بعد فرود آمد و سپس چارمزراب. چارمزرابی که شنیدیم این پایه‌ای که در چارمزراب خانم ملکپور نواخته بودن همونی است که چارمزراب معروف دشتی استاد رضا محجوبی هم هست، منتها این دقیقا همان نبود بلکه بداه پردازی بر اساس اون پایه چارمزراب بود. و همونطور که در ابتدای برنامه هم توضیح دادم، در جایی که احساس میکردیم باید تمام میشد تمام شد و مطلب همین اندازه‌ای بود که شما شنیدین. انگار نوازنده احساس میکنه که بیش از اون نباید مطلب رو طول بده و همینقدر کافی بود.
درود بر شما جناب آقای امیر قاسمی. فرصت دیگه نیست، باید با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
موسیقی مردموار برنامه کیست که مورد استقبال شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان قرار گرفته، با اجرای زیبای جناب آقای علیرضا امینی، کارشناس موسیقی، پژوهشگر و نوازنده ستار و آهنگساز، که با دقت موضوعات رو واکاوی میکنن، موشکافی میکنن و فرازهای قشنگی رو بیرون میکشن که جذاب برای هر مخاطبی. درود بر شما، ادب و احترام آقای امینی عزیز.
سلام ادب جناب استاد مهتوی عزیز، سپاسگزار از شما توجهتون و لطفی که به بنده دارید و عرض سلام ادب خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و همکاران در تهیه این برنامه. انشالله که بتونم در خدمتتون باشم در این بخش برنامه.
بزرگوارید، با اشتیاق میشنویم هر آنچه میخواید بگویید.
بزرگوار هستی. شاید این ادعا و این پرانتزی که الان باز میکنم نمیشد در برنامه های اول گفت، ولی ما در ادامه این بخش از برنامه تحت عنوان موسیقی مردموار میخواییم یک ارائه قدرت و افتخار به داشته های موسیقی ایرانی در مقابل نوعی از موسیقی اجتماعی بکنیم که ما عقب افتادیم از موسیقی پاپ رایج روز، یعنی موسیقی مصرفی، به دلیل اینکه تونسته پاسخگوی شادی‌ها و مراسم شادمانه مردم باشه از موسیقی ایرانی جلو افتاده، وگرنه اهمیت، اعتبار، محتوا و اطلاع موسیقی ایرانی بر کسی پوشیده نیست. ولی چرا تونسته موسیقی مصرفی روز، چه در فروش بلیت، چه در مبانی اقتصادی، چه در طرفداری‌ها، انتخاب مثلا شخصیت‌های هنری در بین نسل جوان، از ما جلو بیفته؟ به دلیل اینکه تونسته پاسخگوی نیاز روز مردم باشه. موسیقی ایرانی داشته‌هایی داره که من در خیلی از جلسات به مدیران گفتم ما میتونیم کنسرت‌هایی بدیم، قطعاتی اجرا بکنیم، ما خودمون میتونیم موسیقی خوب به مردم بدیم، همون موسیقی که سالها پدران ما باهاش زندگی کردن، پدران ما در دوره‌ای زندگی کردن که به ریشه نزدیک‌تر بودن، اصالت‌ها رو می‌شناختن. پس چرا موسیقی ایرانی رو انتخاب کردن؟ در دهه 40 و 50 ناب‌ترین نوع موسیقی پاپ رواج داشت. چرا هنوز موسیقی ایرانی طرفدار خودشو داشت و مردم زنگ می‌زدن از رادیو آوازهای کلاسیک ایرانی رو می‌خواستن؟ ولی ما کاری کردیم که موسیقی شاد ایرانی رو و موسیقی زندگی روزمره مردم رو در نوع مردمواری عامیانه مردم گرفتیم و به همین دلیل مردم رفتن سراغ اون مصرف. نسل جوان، من یه مثال بزنم، همه میگفتن نسل جوان شعر کلاسیک نمیفهمه، برای همین رفتیم سراغ یه سری اشعار دیگه. خب مگه آقای چاوشی اشعار مولانا اجرا نکرد و تو ماشین همه جوونا شنیدیمش؟ بله. پس ما نسل جوان رو به صورت ضمنی داریم بهش توهین میکنیم که میگیم نمیفهمی. نه، میفهمه. نسل جوان خوراک خوب مورد نیاز خودشو میخواد، میخواد شاد باشه، چه بهتر که با ابزار فرهنگی باشه. ما در برنامه گذاشته سعی کردیم قطعات ضربی مهم موسیقی ایرانی که میتونه یک پیشانی خوبی جهت مواجهه با جامعه ایرانی رو ایجاد بکنه معرفی بکنیم. رنگ ها یا ضربی های شاد، یا به قول خودمون 6 و 8، اصلا یه واژه‌ای که از قدیم بود این ضربی های 6 و 8 برای مردم بسیار زیبا بود، به دلیل اینکه راحت به شما بگم. ببینید، من اگر یک دو ضربی ساده رو مثال بزنم، دام دام دام، خب یه حس و حال کاملا موسیقایی به من میده که بتونم بهش فکر کنم. ولی مردم عادی یه ذره باید این کششه رو براشون بیشتر بکنیم، یعنی به جای دام دام بشه دام دام دام. این کششه که ایجاد شد، مردم باش ارتباط برقرار میکنن، انگار فضای احساسی مردم اینو نیاز داره،
چیزی که تو خونه رو تشت و قابلمه زن و مرد دور هم خانواده می نشینند و
اصلا در جشنواره اقوام یادتونه که تشت نوازی ما یکی از بخشای جشنواره اقوام شد.
بله.
در اصل هم همین باوره که من فکر می‌کنم اگه شنونده‌های ما در تمام خاله ها و عمه ها و دایی ها و پدر بزرگ و مادر بزرگ بگردن، از هر 10 نفر شاید 3 یا 4 نفرشون بلدن یه سینی بگیرن دستشون بزنن.
بله.
چون در زندگیشون این قطعات رو داشتن. حالا ضربی های موسیقی ایرانی یا همون رنگ ها که به عنوان من از استاد بیکشخانی روایت دارم که هم خود ایشون هم خیلی از اساتید تار به ویژه در موسیقی آذری میگن ما این قطعات رو در تویخانه ها یاد گرفتیم، در جایی که می‌رفتیم سیها برگزار می شد. و این قطعات اگر در فرم درست خودش در فرهنگ ما اصطلاحا لانه گزینی بکنه، میتونه به راحتی نسلی رو بار بیاره که هم موسیقی ایرانی بلد باشن، هم شاد باشن، هم شادی درست رو یاد بگیرن. اینو که خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که خب ما اساتید موسیقی ایران همیشه اسمشون رو میاریم دیگه، مثلا میگیم استاد ابوالحسن خان صبا، استاد علی‌نقی وزیری، به خدا همه اینها رنگ‌های خوبی داشتن و همه اینها به موسیقی مردمی بها دادن. چرا ابوالحسن خان صبا به شاگرداش میگفته هر جا میرین سازتون رو ببرین، چون مردم از موسیقیدان انتظار طرب دارن. همین الانم وقتی ما رو یه جا دعوت میکنن، حالا با تمام احتیاط مثلا میدن صمیمیت‌ترین آدم اون جمع به من یا شما زنگ بزنه، اگه زحمتی نیست سازتون رو بیارین. حالا فکر کنم ما ناراحت میشیم، درسته که آقا ما با دل خوش سازمون هم میبریم، میخوایم برای مردم ساز بزنیم و شاد باشیم. یه قطعه از رنگ ابوالحسن خان سوارای موافق هستین؟
بله میشنویم و برمیگردیم.
استاد جان الان چارگاه شنیدیم. خب این چارگاه همونیه که الان مثال بزنم خیلی از شنونده‌ها یادشون میفته. خبر دارم خبر همگی بیاین میدان شهر، تو مدرسه موش‌ها. این چارگاه برای خودش یک فضای حماسی موسیقی ایرانیه که عشق، روایت، طرب همه چی رو در خودش جا داده. حالا این قطعه رو من یه مثال بزنم، اون قسمت ناز این چارگاه که اون وسط هست. من یه شعر رو این دارم که در کنسرت هم اجرا کردم، اونجایی که میگه دارارای رای رارارای دارارای دارارارای دارارای دارارای. خب این میگه چی؟ میگه دل من در خیال تو، میزد شب در خیال تو، تو بگو این عشقت جان من تا کجا برد. خب یک بیان کاملا عامیانه است، دل من در خیال تو، شب همه شب در خیال تو، دل تو بی خیال و من میزده در شور و حال تو. داره یک عشقی رو بیان میکنه کاملا شاد، کاملا تغزلی و عاشقانه. تو بگو این عشقت جان من تا کجا برد. خب ببین، ما مگه نمیخوایم مفهوم کلاسیک بیان کنیم؟ مگه ما نمیخوایم شعر خوب بگیم، تغزل خوب داشته باشیم؟ در این حال هم باید شاد باشه. یعنی ما نمیتونیم قوالب سنگین عروضی و تصانیف پیچیده رو انتظار داشته باشیم مردم دوست داشته باشن. یعنی اینجوری به شما بگم، مردم ما هنوز که هنوز در این سادگی زندگی میکنن و این سادگی ها رو دوست دارن. انشالله بتونیم ما جامعه موسیقی همت کنیم و این شادمانه ها رو به مردم برگرد.
سپاس از حرفای قشنگی که زدید و نمونه خوبی که پخش شد. تا برنامه دیگر باید با شما خدا
قربان شما. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان، رادیو فرهنگ.
خب برنامه که برگی از خاطرات آماده پخشه برای شما با حضور گرامی سرکار خانم فاطمه رکنی که با صدای گرم و نرم خودشون خاطرات خوبی رو از کتاب خاطراتی از موسیقی دانان که با گردآوری جناب آقای مهدی نور محمدی هست و انتشارات علمی اون رو به زیور طبع آراسته میخوانند، میشنویم و لذت میبریم. خانم رکنی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و اگر اجازه بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بی صبرانه مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم. یکی از هنرمندان خاطره ای را از استاد اسماعیل مهرتاش به این شکل بیان می کند: من گاهی برای اینکه آموزش فرهنگی و اخلاقی بگیرم نزد شادروان اسماعیل مهرتاش می رفتم. روزی زنده یاد مهرتاش نقل کرد: در هنگام جوانی که من و علی اکبر شهنازی برای مشق تار و کسب فیض خدمت درویش خان می رفتیم، روزی از قسمت روابط فرهنگی ایران و فرانسه پاکتی برای درویش خان آوردند که معلوم شد محتوی 100 تومانی می باشد. در آن زمان 100 تومان فوق‌العاده ارزش داشت و اگر کسی در کوچه 100 تومان پول داشت، آن کوچه به کوچه 100 تومانی ها معروف می شد. درویش خان به حامل پول و پاکت گفت: این 100 تومان برای چیست؟ پاسخ داد: برای نوازندگی شما در محل روابط فرهنگی ایران و فرانسه است. درویش خان گفت: گمان نمی کنم که فرهنگ و کار فرهنگی پاداش داشته باشد، و از قبول پول امتناع ورزید و 100 تومانی را به صاحبش برگرداند. پس از ساعتی در همان جلسه رو کرد به حاجی علی اکبر خان که از خاندان نسبتاً ثروتمندی بود و ماهانه 3 تومان بابت حق تدریس به درویش خان می پرداخت و گفت: پول داری حق تدریس ماه آینده خود را به پردازی؟ حاجی گفت: آری. و پس از این که 3 تومان را که در آن روزگار مبلغ نسبتاً قابل توجهی بود گرفت، نوکرش را صدا زد و گفت: این 3 تومان را بده به این همسایه ارمنی که امروز زنش مرده و پول کفن و دفنش را ندارد. برگرفته از چهره های موسیقی ایران، صفحه 282. مرتضی نیداوود می گوید: درویش خان در یکی از جلسات کلاس درس به علتی نتوانست همه را درس بدهد. یکی از شاگردان به نام خان بابا گفت: یا پیر جان، اگر نمی شود همه را مشق بدهید، قدری برای ما ساز بزنید. درویش پذیرفت و طوری به نواختن ستار پرداخت که گویی همه را هیپنوتیزم کرده است. هم او مؤثر ساز می زد و هم شنونده ها مستعد بودند. وقتی ساز را بر زمین گذاشت، هیچ کس متوجه نشد که نوازندگی خاتمه یافته است و تا چند ثانیه همه بهت زده بودند. تعدادی از شاگردان از ادامه درس مایوس شده بودند و می گفتند: اگر این است ساز زدن، ما هرگز به چنین حدی نخواهیم رسید. یکی از آنها خود من بودم که به خود می گفتم هیچگاه درویش خان نخواهم شد و رفتن به کلاس او را ترک کردم. هرچه پدرم اصرار کرد، گفتم من دیگر نمی روم. سرانجام پدرم نزد درویش رفت و او مرا خواست و گفت: پسرم مرتضی،